اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أهات به علمك. أيام شهادت أم الأئمة صدیقه کبرى سلام الله علیها فرا رسید. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت فرزند مطهرشون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید، خدا انشاءالله به همه تون خیر بده. مجلس مادر اهل بیت جوری هستش که تمام اهل بیت به او عنایت خاص دارن. کسانی بودن که اهل فهم بودن تو مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین علیه السلام رو دیدن که پشت سر ایشون امام حسن و امام حسین مؤدب تو این مجلس، مؤدب نسبت به امیرالمومنین دارم عرض میکنم، تو مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها الزام دارن که حضور داشته باشن. یکی از بزرگواران که حالا لزومی نداره اسمشون رو بیارم دیده بود این رو که امیرالمومنین نشستن و تک تک کسانی که تو مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها هستن تک تک اینها رو نگاه میکن و رو بعضیا خیره میشن، نگاهشون ثابت میمونه و خیره میشن. انشاءالله که مشمول اون نگاه خاص امیرالمومنین علیه السلام که زیر و رو میکنه آدم رو، که دنیا و آخرت رو در پی داره، سرنوشت آدم رو به بهترین شکل رقم میزنه، مشمول اون نگاه و اون دعا باشیم. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. کسانی که راه خدا رو میرن به دو صورت میتونن قرب پیدا بکنن، یکی با عبادات، یکی با بلاها. هم با عبادت آدم میتونه به قرب خدا برسه، هم با بلا اگه درست بتونه استفاده کنه ازش. منتها دو تا فرق بین عبادات و بلاها هست. یه فرق این هستش که عبادات برای امثال بنده گاهی موقع ها عجب میاره. یکی از آسیب هایی که عبادات، البته آسیب مال عبادت نیست، آسیب مال ماه که آسیب پذیریم و تا آدم چند قطره اشکی میریزه، تا مثلا فرض کنید جاهای مقدسی میره، نماز شبی میخونه، دست کسی رو میگیره به عنوان کار خیر، طلبکار میشه از خدا، دچار عجب میشه، توقع پیدا میکنه که دیگه الان مثلا چه اتفاقی بیفته، الان دیگه من هرچی دعا کنم مستجاب بشه، الان دیگه کارهای من همینجوری پشت سر هم دیگه کارهای من ردیف بشه و راحت، هیچ مانعی جلوی راه من نباشه. عبادات میتونن آدم رو دچار عجب بکنن. یکی از ضعف‌های ماها، البته هر کسی خودش رو حساب بکنه، ان‌شاءالله که هستن کسانی که دچار این ضعف و آسیب نمیشن، اما یکی از ضعف‌های ما، یکی از مغالطه‌هایی که برای ما پیش میاد این هستش که گاهی موقع‌ها خوبی‌های خدا رو به پای خودمون می‌نویسیم، دچار عجب میشیم، بدی‌های خودمون رو به پای خدا می‌نویسیم، با خدا درگیر میشیم. خوبی‌های خدا رو به پای خودمون می‌نویسیم، کمالات خدا رو. تو هر چی کمال داری، اگه علم داری، اگه قدرت داری، اگه زیبایی داری، اگه آبرو داری، هر کمالی، نه فقط انسان‌ها، هر موجودی تو این عالم هر کمالی داره از خداست. از اسماء پروردگار عالم که خدا هزار اسم داره، یعنی هزار کمال داره که کمالاتش هم بی‌نهایته. تو دعای جوشنی کبیر کمالات خدا اونجا اومده دیگه، رحمان، رحیم، قدیر، ودود، غفور، شافی، هادی، علیم، خبیر، اینا همش اشاره به کمالات الهی است که همشون هم بی نهایت، یعنی علم خدا بی نهایت، قدرت خدا بی نهایت، هدایت خدا حدی نداره بی نهایت، رزق خدا که خدا رزاقه بی نهایت. توی این عالم هر کی هر کمالی داره، شعاعی از همون اسماء و کمالات خدا بهش خورده، شعاعی از اسم علیم خدا بهت خورده، علم داری. اگه داری میبینی و بصیری، شعاعی از اسم بصیر خدا بهت خورده و بصیری. اگه داری میشنوی و سمیعی، یه جلوه‌ای از اون اسم سمیع خدا بهت خورده که میشنوی. اگه قدرت داری بلند میشی حرکت میکنی، جلوه از اسم قدیر خدا و شعایی از او بهت خورده، قدرت داری. و الا لا حول و لا قوه الا بالله. هیچ کسی از خودش مستقلن هیچ کمالی نداره، چون میدونید اگر کسی بخواد مستقل کمال داشته باشه یعنی بی‌نیاز از خداست. اگه کسی بخواد علمش مستقل از خدا باشه، یه خدای من علمم از خودم، اصلا احتیاج به تو ندارم، خب این معناش این بی‌نیازی از خداست. معناش این استش که یه کسی پیدا شده عرض اندام میکنه در مقابل خدا، خدا میگه منم علیمم، اینم میگه منم علیمم. بلکه احدی تو این عالم این چنین که نیست. هیچ یک از کمالاتی که ما داریم مال خودمون نیست. بله ما باید ظرفیت نشون بدیم خدا به همون بده، بله این مقدار کار ماست. من باید تلاش بکنم، زحمت بکشم، کتاب بخونم، درس بخونم، این زمینه درست میشه که خدا علمشو به هم بده. اما کمال رو خدا میده. من باید برم دکتر، برم فرض کنید به عنوان مثال بیمارستان، برم از اسباب استفاده بکنم تا خدا شفا رو به هم بده. اما شفا رو خدا میده. ببینید زمینه هاش و ظرفیت هاش رو ما باید فراهم کنیم، اما کمالات مال خداست. والذی هو یطعمنی و یسقین فاذا مرضت فهو یشفین. خداست که شفا میده، خداست که سیر میکنه. این لقمه رو درسته من باید تو دهانم بذارم، اما این لقمه گلوی بعضیا رو گرفت خفشون کرد، سیر نکرد. اونی که اطعام میکنه و سیر میکنه، والذی هو یطعمنی، او اطعام میکنه، او سیر میکنه. نشانش هم میدونید که این کمالات مال ما نیست، نشونش چیه؟ من تقاضا میکنم اینو برای اینکه آدم دچار عجب نشه، فکر نکنه اینا مال خودشه، اینو عنایت بفرمایید. نشانش اینه که یه جاهایی که خودت نیازمند به این کمال هستی و نداری، نمیتونی به خودت بدی. ببینید ایشالله که هیچ موقع برای هیچ کسی پیش نیاد، اونی که خیلی زیبا هست و به زیبایی خودش مینازه، اگه یه آتیش سوزی بشه صورتش بریزه به هم دیگه، الان خیلی احتیاج داره به زیبایی دیگه. خب اگه مال خودت بود برگردون به خودت. الان که نیازمندی به این کمال، اگه تو مال خودت بود خب برگردون دیگه. ببینید به موقع نیاز آدم نمیتونه. آدمی که خیلی به زور بازوش و به قدرت بدنیش و اینا مینازه، وقتی پیر بشه زیر بغلاشو باید بگیرن این ورانور ببرن. اگه قدرت مال خودت بود برگردون دیگه، الان نیازمندی، به خودت برگرد. اونی که به علمش خیلی مینازه و چهار تا کلمه بلده، کلاس میگذره برای این و اون، باز موقع پیری یا یه حادثه‌ای که براش پیش میاد، یه مریضی آلزایمری سید خدا نکرده بگیره، اولیات رو هم فراموش میکنه، یادش میره. بعضیا هستن حتی آدرس خونه‌شون هم یادشون میره. خب اگر تو مال خودت بود علمت، الان که بهش نیازمندی برگردون. این که میبینید ما به وقت نیاز نمیتونیم کمالات رو به خودمون بدیم، با اینکه نیاز داریم، معلومه که اون موقعی هم که نیاز نداشتیم اون موقع هم کسی دیگه بهت داده بود، منتها نمیفهمیدیم، منتها آدم متوجه نبود. اگر آدم این رو باور بکنه، اون وقت خیلی میتونه به خدا تکیه کنه ها. اگه باور به خودش تکیه نمیکنه دچار عجب نمیشه. ولی ما ها متاسفانه این شکلی دیگه. یکی از مغالطه هایی که برای ما پیش میاد این هستش که کمالات خدا رو به نام خودمون قرار میدیم و دچار عجب میشیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله است واسه جمال گلپایگانی رو، از مراجع با عظمت تقلید صاحب رساله بود که حدود مثلا 80 سال پیش، ایشون 70 سال پیش در نجف بودن. ایشون بگفت یه موقعی من وقتی رفته بودم نجف، اون اوائل جوانیم بود رفته بودم نجف، یه حالتی به هم دست داد. خب آدم تو مسیر به هر حال معرفت بود، تو مسیر عرفان بود، میگه یه حالتی به هم دست داد که اینو یافتم که عالم رو من دارم فیض میدم. یعنی هر کی علم داره با من، هر کی قدرت داره من دارم قدرت میدم، هر کی حیات داره من حیات بهش میدم، رزق من دارم میدم، شفا من دارم میدم. خب میفهمیدم این اشتباهه، عقلم اینو میفهمید که خب این که درست نیست که، ولی اینو وجدانم شهود میکرد که من دارم عالم رو فیض میدم. رفتم پیش استادم، آیت الله استحمد آقای کربلایی که از بزرگان نجف بیرفتم پیش ایشون، گفتم آجا من دارم خودمو میابم که عالم رو من دارم فیض میدم، میدونم این اشتباهه ولی چی کار بکنم؟ ایشون فرمود برو از امیرالمومنین بخوا. چرا اومدی پیش من؟ برو از امیرالمومنین بخواد که درستت کنه. میرفتم حرم امیرالمومنین، گریه کردم، توسل کردم که آقا این حال رو از من بگیر، این حالت اشتباهه، اینو از من بگیر. میگه هرچی التماس کردم درست نشد، میافتم که عالم رو من دارم فیض میدم. یه چند روز این وضعیت بود، خودمم نگران بودم، ناراحت بودم از این. یه مرتبه به ذهنم افتاد و به دلم افتاد که برم حرم موسی بن جعفر، برم کاظمین و از باب الهوایج شفای خودم تو این مریضی، این وضعیتی که پیدا شده، از ایشون بگیرم. میگه معطل نکردم، رفتم کاظمین، سرد بود هوا، خلوتم بود، کسی تو حرم نبود. میگه رفتم صورتم گذاشتم رو این سنگای جلوی زری و خیلی گریه کردم. گفتم یا باب الهوایج، شما هستی که بر مریضی های مادی و معنوی، مریضی های جسمی و روحی رو شفا میدی، من دچار این مریضی شدم، این حال رو از من بی. میگه هنوز صورتم رو زمین بود، هنوز سر بر نداشته بودم، حالت درست شد و یه حالت توحیدی بسیار بالایی گیرم اومد که تو این عالم کار تمام کمال با خداست، تمام کمال با خداست، تو کار این نیستی، تو مثل کسی هستی، آدم زیبایی هستی که جلو آینه وایسادی، عکس این بیفته رو آینه، اون آینه خیال میکنه خودش قشنگه، عکس خدا افتاده رو تو، جلوه خدا بهت کرده، تو خیال میکنی مال خودته. شما ببینید اگه یه آدم زیبارویی بره جلو آینه وایسه، تصویرش بیفته رو آینه، وقت اون آینه خیال بکنه او قشنگه، شما میخندید میگید بابا این قشنگی مال تو نیست، مال اینه. حافظ میگه عکس روی تو چو در آینه ی جام افتاد، گاهی موقع اینجوری میشه، عکس روی تو چو در آینه ی جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. گاهی موقع از اون پرتو، از اون جلوه به طمع میفته که من کاره ایم. بعد حافظ میگه این همه عکس مخالف، حالا یه تعبیری داره که من الان مصرع دومش و بیت دومش یادم رفت، این همه نقش می و عکس مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همه نقش مخالف، علم و قدرت و حیات و این نقش های مختلف، این همه نقش مخالف، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. میگه صورتم رو زمین بود که فهمیدم همه کار خداست، لا حول ولا قوت الا بالله. یک حالت توحیدی، سر بلند کردم، از موسی بن جعفر تشکر کردم، دو رکعت نماز خوندم، زیارت کردم، اومدم نجف. تا 7-8 روز این حالت توحیدی ناب و عجیب و غریب تو من بود. بعد از 7-8 روز رفتم حرم امیرالمومنین. میگه وقتی رفتم حرم حضرت، آقا یه حالت دیگری به من داد، بسیار بالاتر از اون چیزی که تو حرم موسی بن جعفر گیر آوردم، که خود ایشون برای کسی نقل نکرده، خیلی نابتر از او. و فهمیدم کلاس اولش رو، البته اول که میگم معناش پایین نیستا، کلاس مقدماتی و ورودیش رو موسی بن جعفر برای من گذاشت، نهاییش رو امیرالمومنین برای من گذاشت، پله پله آوردن بالا. گاهی ماها ما دوچار اشتباه میشیم، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خدا چند سباهی امانت بهت داده، علمت رو، قدرتت رو، زیباییت رو، عزتت رو، آبروت رو بهت داده، ببینی چی کار میکنی، خودتو گم میکنی، دوچار اوج میشی، خدا رو یادت میره، یا اینکه میگی خدای ممنونتم که به همین کمالاتو دادی، خدای ممنونتم. از این بدتر، از این اشتباه که کمالات خدا رو آدم به پای خودش مینویسه و دچار اوج میشه، از این بدتر اینه که بدیای خودش رو به پای خدا مینویسه و با خدا درگیر میشه. گاهی موقع ما ها اینجوری میشیم، خودمون یه خطایی کردیم، خودمون یه جای خرابکاری کردیم، یه ظلمی کردیم، یه گناهی کردیم، وقتی یه بلا سرمون میاد چوبشو میخوریم، خودمون یه جایی آتیش روشن کردیم، دودش داره میره تو چشممون، وقت با خدا درگیر میشیم، میگه خدای چرا منو میزنی؟ خدا چرا این بلا سر من اومد؟ دیدید بعضیا دوچار بلا میشن با خدا درگیر میشن؟ دوچار بلا میشن میان خدا چرا همش سر من در میاری؟ چرا با من؟ خب عزیز من تو یه کاری کردی که اینجا به سرت اومد. قرآن میفرماید ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبت و بلایی که سرتون میاد فبما کسبت ایدیکم، به واسطه اعمالتونه. تازه و یعفو عن کثیر، خدا خیلیاشو میگذره. خدا مو رو از ماس نمیکشه بیرون، با عدلش برخورد نمیکنه، با فضلش برخورد میکنه. و الا اگه خدا بخواد با عدلش با ما برخورد کنه، 14 معصوم رو بذار کنار، اون 14 نفر رو بذار کنار، اگه خدا بخواد با عدلش با ما برخورد بکنه، 99.5% نه 100% رفوزه هستیم، 100% مردود میشیم اگه خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه. خب خودت یه کاری کردی، چوبشو داری میخوری. در روایت هستش شخصی اومد پیش امیرالمومنین، مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل کرده، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، عقرب او رو نیش زده بود، دادش بلند بود، اومد خدمت حضرت. حضرت به هر حال یه دستی رو پاش کشید، بعد فرمود که میدونی برای چی عقرب تو رو نیش زد؟ گفت آه نه، من پامو کردم تو کفش، یه عقرب تو کفش بود و نیش زد. حضرت فرمود نه نفهمیدی، تو یه مجلسی غیبت سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی. توی مجلسی غیبت میکردن از سلمان، تو باید دفاع از مؤمن میکردی، اونم یه کسی مثل سلمان، تو دفاع نکردی، کتکش خورد. این عقرب مال اونجا بود، این عقرب مأمور بود. تو این عالم هیچ اتفاقی بی حساب رخ نمیده. ما تو این عالم شانسی نداریم، کسی گمان نکنه شانسی و اتفاقی. مثلا سرم خورد به یه جایی، یه سنگ خورد تو سرم، پام گیر کرد به یه چیزی، یه کابوسی تو شب دیدم از خواب پریدم، یه نمازم قضا شد، شانسی چیه؟ یه کاری کردی که اینجوری شده. در جلد 2 مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوری روایات متعدد اونجا آورده که اگه یه تیغ تو دستت میره، یه خاری میره تو دستت، پاد گیر میکنه به یه سنگی، حالت زمین خوردن بهت دست میده، شب یه کابوسی میبینی از خواب میپری، یه سنگی میخوره تو سرت، تمام اینا رو حسابه. ما چون حساب دستمون نیست میگیم حالا شانسی، سنگ خورد تو سر من. شانسی چیه؟ یک ملکول تو این عالم بدون اجازه خدا جابجا نمیشه، یک ملکول تو این عالم بی اذن خدا جابجا نمیشه. اگه قرار باشه که بدون اذن خدا چیزی تو این عالم جابجا بشه، یعنی اینکه اون موجود از حکومت خدا خارج شده که خودش داره یه کاری میکنه. بلکه ولا یمکن الفرار من حکومتک، ذره ای تو این عالم از حکومت خدا و از مدیریت خدا خارج نیست. خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس رو، ایشون میگفت یکی از خوبان تهران، میگفت شب دیر اومده بود منزلشون، یه جلسه ای داشت، شب نصف شب اومد خونه، از به هر حال خانواده‌اش بندگان خدا اینا بیدار مونده بودن، دلواپس که آقا کجاست، چرا دیر اومد، راه هم نداشت. حالا اون زمان تلفن و این چیزا به سادگی نبود که بتونن به همه جا زنگ بزنن. دلواپس بندگان خدا همجون مونده بودن، از خواب و از همه چی افتاده بودن. این آقا دیر وقت اومد و عذرخواهی هم درست حسابی از خانواده‌اش نکرد که بابا ما شما رو زابرا کردیم، اینجوری از خواب انداختیم تو، عذرخواهی هم نکرد، گرفتن خوابیدن. آیت الله حقشناس میگفت تا مدت‌ها این آقا چشم درد داشت، تا مدت‌ها چشم درد داشت، یه عده رو چشم برا گذاشتی چشم درد گرفتی، کما تدین و تو دان، از هر دست دادی از همون دست میگیری. اینجوری نیست که این عالم شانسی و گتری و بی حساب کتاب باشه که. خب وقت حالا شما نگاه کنید، ما خودمون یه کاری کردیم، یه بلایی سرمون میاد، وقت میگیم خدای چرا این بلا سر ما آوردی؟ ببینید با خدا، یعنی به پای خدا مینویسیم، بابا بدیشو تو انجام دادی، چرا به پای خدا مینویسی؟ در هر حال عبادات یکی از آسیبهایی که میتونن داشته باشن اینه که آدم وقتی 4 عمل خیر انجام میده، 4 اشک میریزه، نماز شبی بلند میشه میخونه، چند هفته جمع کران میره، دوچار عجب میشه، کمالاتی رو که خدا بهش میده رو به پای خودش میویسه و تازه از خدا طلبکارم میشه. اما بلاها اینجوری نیستن. داشتیم تفاوت بین عبادات و بلاها رو میگفتیم. یکی از تفاوتاش اینه، عبادات میتونه آدمو دچار عجب بکنه، اما بلا آدمو دچار عجب نمیکنه. شما وقتی تو بلا قرار میگیری، خدای نکرده اون کسی که مریضه داره درد میکشه، منم نمیزنه، همش میگه خدای به دادم برس، خدا میزنه، نه منم. آدم ممکنه با عبادات منم بزنه، اما با بلا میشکنه، دچار انکسار میشه، میگه خدای به دادم برس، خدای دارم درد میکشم، خدای بچم مریضه، خدای ببینید یکی از حکمت‌های بلاها تو این عالم همینه. خدا بلد بود که این عالم رو بی بلا خلق بکنه، اما یکی از حکمت‌هاش همین هست که آدم دچار عجب نشه، بشکنه در خونه خدا. امام صادق علیه السلام فرمود لولا ثلاث لابن آدم ما تعتع رأسه شیئان. اگه سه بلا تو این عالم دنیا نبود، کسی حتی جلوی خدا هم سرخم نمی کرد. الفقر والمرض والموت، یکی فقر، یکی مریضی، یکی مرگ. این سه چیز اگه نمی بود، آدم انقدر مغرور بود که حتی جلو خدا هم سرخم نمی کرد. من از خود شما سوال میکنم، ببینید اگه فرض کنید توی این عالم این سه بلا نمی بود، هیچ کسی فقیر نمی شد، یعنی همیشه ثروتمند، مرفه، هرچی میخواست داشت. یک، هیچ موقع مریض نمی شد، همیشه سالم، هیچ دردی نداشت و هیچ موقع مرگی در کار نبود، همیشه جاودانه. انسانی که جاودانه است، همیشه سالمه، همه چی در اختیارشه، اصلا نیازی نمیبینه که بره پیش خدا، اصلا نیاز نمیبینه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، آدم وقتی که مستغنی خودشو ببینه طغیان میکنه، اصلا پیش خدا نمیره که. امام صادق فرمود خدا بلاها رو گذاشته برای اینکه آدم بشکنه، در خونه خدا بره. از امام کاظم پرسیدن، آقا این روایت تو علل و شرع، پرسیدن آقا برای چی خدا ما رو از عالم بالا، از عالم ارواح آورد عالم دنیا، عالم ضعف و مریضی و فقر و بلا و بدبختی؟ و خب تو عالم بالا بودیم دیگه، ما برای چی ما رو آورد اینجا؟ امام کاظم فرمود اگر در عالم بالا بودیم، عجز خودمون رو نمی فهمیدیم، عجز خودمون رو نمی فهمیدیم، فقر خودمون رو نمی فهمیدیم و یه چه بسا ادعای خدایی میکردیم. خدا ما را آورد اینجا برای اینکه بفهمیم که ما عاجزیم که گدایی کنیم. این همون اشعار حافظه، خدا رحمت کنه، گاهی موقع آدم کلی حرف میزنه با یه بیت همه رو گفت. ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم. خدا ما رو تو عالم دنیا برای بزرگی نیاورده، برای منیت نیاورده. ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. بد حادثه همون بدبیاری حضرت آدمه که باعث هبوط شد که اومد توی عالم دنیا. از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم تا میرسی به اینجا که با چنین گنج، خدا یه گنجی به ما داده، این روح ملکوتی که ما داریم، با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدائی به در خانه شاه آمده ایم. اینجا ما رو آوردن برای گدایی کردن، به گدایی به در خانه شاه آمده ایم. پیغمبر اکرم رفت به عیادت سلمان، سلمان مریض بود. فرمود سلمان به ازای این مریضی خدا سه چیز بهت میده. این نه اینکه مال سلمان باشه، هر کی مریض بشه. پیغمبر فرمود سلمان به ازای این مریضی خدا سه چیز بهت میده. یکی اینکه دعا تو حالت مریضی مستجابه، دعا و کفیها مستجاب. در روایت داره دعا مریض دعاهو که دعا الملائکه، مثل دعای ملائکه است، چون تو هنگام درد خدا یه لطف دیگری با آدم دردمند داره. واسه همینم گفتم وقتی به عیادت مریض رفتید، یکی از آداب عیادت مریض اینه که هم تو براش دعا کن، هم از او بخوای که برات دعا کنه. اون دعاش دعاهو که دعا الملائکه. پیغمبر فرمود سلمان یکی اینکه دعات مستجابه، دوم اینکه لا تدع الالت علیک ذنبن الا حتته، این مریضی که داری باعث کفاره گناهانت میشه، باعث میشه پاک بشی، چون داری درد میکشی. خدا همین رو، این درد رو قرار میده که دیگه آخرت درد نکشی، پاکت میکنه از گناهان. پیغمبر فرمود هم ما لیلتن کفارت و سنتن، یک شب تب کفاره یک سال گناهه. مریضی ها فرق میکنه، بعضی از مریضی ها تمام گناهان گذشته رو پاک میکنه، بعضی ها کمتر، ولی به هر حال پیغمبر فرمود مریضی گناه. با اینکه مریضی ممکن دست خود آدم، خودت یه جایی کوتاهی کردی مریض شدی، خودم ناپریزی کردم، سرما خوردم، دارم مثلا فرض کنید سردرد دارم، اما خدا میگه باشه بالاخره درد داری دیگه، من گناهاتو با این پاک میکنم. این دو. و سومی، من این سومی مقصودمه، یکی اینکه در حالت مریضی دعات مستجابه، دومی که گناهان گذشتت پاک میشه، و سومی پیغمبر فرمود اینه که دائم به یاد خدا هستی. انت من الله به ذکرن، خدا خدا میکنی، منم منم نمیکنی. تو عبادات ممکنه آدم منیتش گل بکنه منم منم، اما تو بلا آدم همش التماس میکنه منم منم نداره. همینجور هم هست، بلاها آدم رو میشکن. یه اشعاری داره مجذوب تبریزی، خیلی این اشعار قشنگه، خیلی این اشعار قشنگه. شاید شنیده باشید تو بعضی از برحال اینایی که میخونن، خواننده هایی که الان هستن، ولی نمیدونم دقت کردید به معناش یا نه. میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. یک شب آتش افتاد تو نیستان، مقصود از آتش یعنی بلا، مقصود از نی و نیستان تو ادبیات عرفانی یعنی انسان، یعنی خود انسان، که اول مثنوی مولوی داره بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شک. نی یعنی انسان که تو خالیه اما سر و صداش زیاده. یک شب آتش در نیستانی فتاد، بلا افتاد به جان انسان ها، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. نی به آتش گفت، انسان به بلا گفت، نی به آتش گفت که این آشوب چیست، مر تو را زین سوختن مطلوب چیست. چرا افتادی به جون ما انسان ها؟ چرا خدا این بلاها رو تو عالم خلق کرد؟ خدا که بلد بود عالم بی بلا خلق بکنه، کمان که داره، عالم بهشت هیچ بلا و رنجی توش نیست، عالم ملائکه بلایی توش نیست. خب خدا بلد بود، چرا عالم دنیا رو اونجوری خلق نکرد؟ نی به آتش گفت که این آشوب چیست، مر تو را زین سوختن مطلوب چیست. گفت آتش بلا، گفت آتش بی سبب نفروختم، بی خودی خدا منو خلق نکرده، دعوی بی حاصلت را سوختم. این ادعا تو میخوام بزنم، این منیت تو، این منم منم زدن تو. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی حاصلت را سوختم، چون که گفتی من نیم، من نیم، من عالمم، من فرض کنید پزشکم، دکترم، مهندسم، من آیت اللهم، من سردارم، من این من منیت ها، چون که گفتی من نیم، با صد نمود همچنان در بند خود بودی که بود. من منیت تو میخوام بزنم. بلاها رو خدا گذاشته که آدم منیت هاش از این جهت حکیمانه خدا گذاشته. خوش به حال اون کسی که بشکنه در خونه خدا بره، خوش به حال اون کسی که متنبه بشه. این یک تفاوت بین بلا و عبادات، که بلاها انکسار میاره، میشکنه آدم رو، از جهت خیلی خوبه. مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی که اسمشو همتون شنیدید، این عارف کم نظیر، حالا اگه نگیم بی نظیر، چون یه موقع تو مشهد از صحن مطهر امام رضا علیه السلام از کنار پنجره فولاد که همیشه دخیل میبندن بهش و همیشه مریضای اونجا هستن، از اونجا رد میشد، آروم گفت، ولی یکی شنید از اون مریضا که درد داشت میکی، آروم گفت خوش به حالتون. یکی شنید گفت شیخ نفست از جای گرم بلند میشه، درد نمیکشی، وقت داری به ما میگی خوش به حالتون؟ کجا خوش به حالمون، ما داریم درد میکشیم. آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی گفت اگر مریض نبودی اینجوری میومدی خودتو ببندی به اینجا؟ اینجوری میومدی بچسبی به امام رضا؟ اگه مریض نبودی این شکلی میومدی بچسبونی خودتو؟ میومدی از سر سیری سلام به امام رضا میدادی رد میشدی، اما الان اومدی چسبیدی به امام رضا، شکستی، شکستی. و دومین فرق که من یه اجمالی میگم و بحثمو جمع بکنم، دومین تفاوت بین عبادات و بلاها این هستش که عبادات عمل ماه، کار ماه، نماز، روزه، حج، قرآن خوندن، عبادات ایناست دیگه، عمل ما، اعمال ما به اندازه خود ما رو بالا میبرن. نماز من مگه چیه که منو برسونه به معراج؟ من چه نمازی میخونم؟ البته ناامید نیستیم، ولی این نماز که دلم همه جا هست، بله نماز امیرالمومنین خیلی او رو بالا میبره، اما نماز ما چی هستش؟ عبادات ما به اندازه خود ماست، نردبان قله ها نیست، تا قله ها بالا نمیبره، اما بلاها از طرف خداست، از بالا میاد و آدمو بالا میبره. عبادات عمل ماست به اندازه خود ما. امام سجاد علیه السلام، حالا ما دیگه چی بگیم؟ تو دعای ابو حمزه ببینید، امام سجاد زین العباد میگه ولستا اتکلف نجات من عقابه که علا اعمالنا، خدای بر اعمالمون تکیه نمی کنیم، تکیمون در نجات از عقاب تو بر اعمالمون نیست، بل به فضل که علینا، تکیمون به فضل توه. عمل ما مگه چی؟ خب وقتی امام سجاد اینو میگه، ما دیگه چی باید بگیم؟ عمل ما به اندازه خود ماست، نردبان قله ها نیست، اما بلاها از بالا میاد و خدا میفرسته دست بگیره ببره بالا. منتها تو بلاها دو جوره. یه بلا هست که آدم اون بلا رو تحمل میکنه، مؤمنانه کفر نمیگه، با خدا درگیر نمیشه، صبر میکنه، مؤمنانه تحمل میکنه، خب این رشد پیدا میکنه، این میره بالا، این بلا نردبان میشه برای اینکه اون بره بالا. یه موقع بلا در حدی است که خودش فقط میره بالا، خود شخص. رضوان خدا و رحمت خدا بر علامه طباطبایی از بچگی بلاکش بود، از بچگی بلاکش بود. 5 سالش بود که مادرش رو از دست داد، 9 سالش بود که پدرش رو از دست داد، از دو طرف یتیم شد. ایشون میگفت اون موقعی که من رفتم نجف 21-22 سالم بود، خانومم 17 سالش بود. تو نجف جوونی علامه طباطبایی الان 40 سالی که از دنیا رفته، اون موقع هم که از دنیا رفت حدود 80 سالش بود، حالا جوونیشو برو عقب، یعنی یه چیزی حدود 90 سال پیش 100 سال پیش نجف. الان شما برید نجف، وسایل گرمایشی و سرمایشیش خیلی یه جاهای خوب نی، حالا چه برسه اون زمان. تو گرمای 50 درجه نجف میگفت من درس بخوندم، که گاهی موقع سر درس میرفتم این لباسمو میچلوندم آب ازش میومد، عرق که اینجوری خیس میشدم. 3 تا بچه‌شون از دست دادن تو نجف، 3 تا بچه‌شون از دنیا رفت. میگفت یه زمانی از جهت فقر به جایی رسیده بودیم که مجبور شدیم وسایل خونه رو بفروشیم، فرش که حالا اون موقع هم گلیم بود، او رو فروخته بودیم، یه جاهای خالی بود رو تو اتاق، یعنی اصلا همون زیلو هرچی که بود به اونجا هم نمیرسید. ظرف و ظروف خونمون رو فقط جز یه چند تا تیکه بقیه رو فروختیم، لباسامون رو همینجور، کتاب که خیلی من بهش احتیاج داشتم، بسیاری از که تقریبا خونه چی دیگه توش نبود. رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام برای گله، رفتم یه جمله گفتم یا جده اینجوری طلبه داری میکنید، اینجوری مهمون نوازی میکنید، همین یک کلمه. گفت اومدم به قدری ناراحت بودم که چرا این حرفو زدم، چرا این گله رو کردم. حالا گله پیش غریبه نکرده، پیش ولی خدا کرده. اونی که میگن آدم بده و مکروه آدم شکایت بکنه و شکوه بکنه تو بلا، پیش غیر خدا و اولیاء خداست. ولی با این وجود بگو من سردرد گرفتم که رفتم همینو به امیرالمومنین گفتم. یه گشایشی براش حاصل شد، از اون به بعد تا حدی وضعش بهتر شد. علامه طباطبایی بلاکش بود. خب شما نگاه بکنید، بی خود که نیست، اون وقت خدا اونجا خروار خروار تو دامنش میریزه. هم از جهت معنوی اون رشد عجیب و غریب رو کرد که خودش تو زندگیش مینویسه، که بعد از نماز صبح نشسته بودم رو سجاده داشتم تعقیبات میگفتم، حضرت ادریس علیه السلام اومد و مسائل توحیدی رو شروع کرد به من گفتن، یعنی شاگرد انبیا بود. علامه طباطبایی میگفت داشتم نماز عشا که خوندم، اون دو رکعت نماز نافله عشا که نشسته میخونم وتیره، او رو میخوندم، سوره صاد رو توش میخوندم، سوره صاد رو میخوندم بعد از حمد. در روایت داره از صاد نهرون فی الجنه، صاد یه نهری تو به، حالا ما چه میدونیم نهر امثال بنده، خب چیزی که به ذهنم بیاد یه نهر دیگه، خب اگه قرار باشه که بهشت نهرش همین نهر باشه، خب پس همین دنیاست دیگه، معلومه که نهر یه چیز دیگه است. در روایت داره که صاد باطنش از صاد نهرم فل جنه. علامه طباطبایی میگه داشتم میخوندم حس کردم که از خودم جدا شدم، بردن منو بالا سر همون چشمه صاد، همون چشمه. حالا علامه طباطبایی علامه طباطبایی بود، استاد دیده بود، پیش آقای قاضی به هر حال شاگردی کرده بود، اما خانومش که استاد ندیده بود، که خانومش از سوادی هم نداشت چندان، اما چون بلا کشیده بود و خازانه و مؤمنانه تو این بلا صبور بود، پای علامه طباطبایی وایساد، به هر جا علامه طباطبایی رسید خانومش بود که کمکش کرد، خانومش هم به مقاماتی رسید. مرحوم علامه طباطبایی میگفت زیارت عاشورا خانومم وقتی میخوند سلام به امام حسین میداد، من جواب سلام امام حسین به ایشون رو بیش دیدم که به ایشون جواب سلام میداد. تو زیارت عاشورا دیدید خیلی سلام به امام حسین داره، السلام علیک یا عبدالله زیاد داره. میمیش دیدم موارد زیادی برای خانومش هم پیشون. این یک وقته که آدم بلا میکشه و خودش به مقاماتی میرسه، مثل همین مثالی که زدم علامه طباطبایی. اما یه موقع در روایت هست امام صادق علیه السلام در باب صبر و اصول کافی فرموده، یه موقع یه کسی تو بلا، یه ولی خدا تو بلا صبر میکنه، نه فقط خودشو میبرن بالا، که خدا به پاس صبوری او و بلاکشی ولی خدا یه سفره رحمت برای دیگران پهن میکنه که دیگران هم بیان بالا. بعد امام صادق به عنوان مثال حضرت یوسف رو مثال زد، عرض کردم تو باب صبر اصول کافی هست. امام صادق علیه السلام فرمود یوسف 9 سالش بود که بلاکشی شروع شد، تو چاه انداختنش، همتون میدونید دیگه، بعدش تو بازار مصر به عنوان برده خواستن بفروشن، پیغمبرزاده بود اما به عنوان برده، تو خونه زلیخا رفت، دچار اون مشکلات شد، تهمت بهش زدن، سالها تو زندان بود، بلا کشید. به واسطه فراق یوسف پدرش یعقوب کمرش خم شد و نابینا شد، انقدر گریه کرد. اما چون 20 سال تو بعضی از روایات بیشتر داره، 20 سال یوسف خازانه، مؤمنانه، صبورانه، شاکرانه، بدون که با خدا درگیر بشه که خدایا یه پیغمبر داری تو عالم، اونم پدر من یعقوب، منم فرزندشم، من باید اینقدر بلا بکشم، با خدا درگیر بشه، همه شکر خدا رو میکرد و صبور بود. خدا هم یوسف رو به مقامات رسون، هم امام صادق میگه به پاس بلاکشی یوسف رحم بهی امتن، خدا بر یک امتی رحمت، یه سفره رحمت برای یه امت انداخت. برادرای حسود یوسف که قرار بود برن جهنم، چون یوسفو به قصد کشت انداخته بودن تو چاه، توبه کردن و برگشتن به واسطه یوسف. مردم مصر که دچار قحطی شده بودن، قحطی و غلا از سرشون رفع شد و برکت اومد به واسطه یوسف. پدرش یعقوب که نابینا شده بود، او هم بیناییش برگشت، او هم به مقاماتی رسید به واسطه یوسف. یعنی یک نفر بلا کشید اما یک جمعی استفاده بردن، یک جمعی استفاده. بلای اولیا اینجوریه. شما الان ببینید بلای سید الشهدا عاشورا، امام حسین محور بلا بود دیگه، روز عاشورا سنگین ترین بلا رو او کشید، اما به واسطه اون بلا خدا چه رحمتی رو، چه سفره‌ای رو پهن کرد. اولا خود امام حسین شد باب رحمت الله الواسع، سفره پهن کرد که تا قیامت همه سر سفره امام حسینن مؤمنین و بهره میبرن. شما هر سال سر سفره امام حسین نیستی؟ از عشق و از زیارت و از سینه زنی و تولی و تبری و اینا بهره نمیبری؟ دینداری ما غیر از این هست که تو مجلس امام حسین بوده؟ اصلا بعد از عاشورای امام حسین هر کی دیندار از مؤمنین، از شیعیان، هر کی دیندار واسطه او بود دیگه. خدا یه سفره رحمت اینجوری پهن کرد. اما اصل عاشورا فاطمیه است. اگر بلای امام حسین علیه السلام خدا به واسطه یه سفره رحمت پهن کرد، ابا عبدالله علیه السلام تأثیر به مادر مکرمشون کرد تو بلا کشی. اصل عاشورا از اونجاست. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که در کنار تو گودال قتلگاه بر پیکره برادر بزرگوارش افتاده بود، این تعبیر رو داره که به ابی من اسکروه یوم الاثنین، جزو ناله های حضرت زینب، پدرم فدای اون کسی که روز دوشنبه او رو، روز دوشنبه به ابی من اسکروه و یوم الاثنین، روز دوشنبه او رو غارت کردن. با اینکه عاشورا یا روز شنبه بود یا روز جمعه بود، پس اینکه حضرت زینب روز دوشنبه رو میگه که روز دوشنبه غارتش کردن، این مال کی بود؟ این بعد از رحلت پیغمبر بود که پیغمبر دوشنبه از دنیا رفت و بعد از رحلت پیغمبر بود که اهل بیت غریب شدن. اولا خود پیغمبر تا چهارشنبه اون کسانی که رفته بودن دنبال قدرت طلبی رفتن سقیفه و جنازه و پیکر مطهر پیغمبر رو زمین موند تا چهارشنبه که امیرالمومنین علیه السلام نماز خوندن و به هر حال پیکر مطهرشون رو دفن کردن. از اون به بعد بود که بلاهای اهل بیت شروع شد و امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها غریب شدن. بلای سنگین امیرالمومنین تازه شروع شد. با اینکه امیرالمومنین همیشه بلاکش بود، خود حضرت امیر یه جمله داره، میگه من همیشه عمرم مازل تو مظلومن، همیشه من مظلوم بودم از بچگی، همیشه من مظلوم بودم. گاهی موقع ها برادرم عقیل دندونش درد میکرد، من رو میخوابوندن دوا تو دهان من میریختن که اونم یاد بگیره بخوره، من رو میخوابوندن که دوا بریزن تو حلقه من. میگه من مازل تو مظلومن منذ خلق تو، از اون موقعی که خلق شدم مظلوم بودم. بعد خود امیرالمومنین میگه در کنار پیغمبر که بودم، من بودم که جای پیغمبر خوابیدم، من بودم که تو جنگ ها قرار گرفتم، من بودم. این منیت نیستا، این بیان بلاهاشه که در کنار زمانی که پیغمبر بود، چه اون 13 سالی که مکه بود، چه 10 سالی که مدینه بود، همش تو بلا بودم. اما وقتی پیغمبر از دنیا رفت و رحلت کرد، از اون به بعد بود که فکانت تامت الکبرا، تازه بلای سنگین و بلای بزرگتر تازه شروع شد. بلای امیرالمومنین تازه شروع شد. به خدا قسم امیرالمومنین صدها بار حاضر بود که او رو به شهادت برسونن، آماده شهادت بود. بابا یک کسی مثل سردار سلیمانی بال میزد برای شهادت، وقت امیرالمومنین که اصلا گفت قابل مقایسه نیست. ایشون میگفت، حضرت امیر میگفت از طفلی که به سینه مادر مشتاقه من مشتاقتر هستم به مرگ. برای امیرالمومنین علیه السلام شهادت جوری بود که شیرینی بود، اصلا دنبالش میرفت. اما علی جان، خدا میخواد ازت یه امتحان دیگه ای بگیره. امتحان مرگ ازت بارها گرفته، 20 شدی، حالا میخواد امتحان دیگه ازت بگیری که ببینی زهرات رو دارن میزنن و نمیری. امتحان مردن نمیخوان ازت بگیرن، امتحان نمردن میخوان ازت بگیرن که نمیری ببینی این صحنه رو. این خیلی سخت. زهرا جان، شما به دنیا اصلا تعلقی نداشتی، یه فرشته‌ای بودی اومده بودی رو زمین، تعلقی به دنیا نداشتی. فدک یه تیکه زمین برای شما خب ارزشی نداشت. سلمان وقتی چادر و وصله‌دار شما رو دید، صورتش گرفت رفت یک کناری بشین که صدای هق هق گریهش رو کسی نشنوه، که دختر پیغمبر چادرش وصله‌دار و این شکلی فقیرانه داره زمین. برای شما دنیا چیزی نبود که، اما خدا میخواد ازت امتحان میگیره که برو دنبال فدک، حق رو بگیر، ولو بهت طعنه میزنن که زهرا رو ببین چه دنیا طلب شده، دنبال یه تیکه زمین داره ببینه. خدا چه امتحانهایی میگیره، بلای سنگین. همیشه اهل بیت تو بلاهای سنگین، خیلی وقتی مصیبت بزرگ میشد پناه به پیغمبر میبردن، پناه میبردن به پیغمبر. من همین رو عرض میکنم، همین روزه من عزیزمون انشالله به فیض برسونه، در 3 جا من دیدم مصیبت اهل بیت خیلی سنگین شد پناه بردن به پیغمبر. اولین جا اونجایی بود که دختر پیغمبر بین در و دیوار گیر کرد، بین در و دیوار قرار گرفت. این بزرگوار خودش توی نقلی داره که من این در رو نگه داشته بودم، 40 نامرد این در رو فشار می دادن. درهای قدیمی چوبی که لنگه درهای سنگین داره، میگه من نگه می داشتم برای اینکه زبانم لال این تعبیه، برای اینکه جنین رو حفظ بکنه سرش رو خم کرده بود، سرش رو خم، حرم آتیش از زیر در صورتم رو می سوزون. یه مقدار نگه داشت، دیگه نتونست نگه داره، رفت پشت در که واز میشه میان تو نبیننش، که اون وقت شما حس بکنید 40 تا نامرد هجوم بیارن. بعضیاشون میدونستن حضرت زهرا پشت در لگد میزدن. اون آخرین لحظه که داشت دیگه بیهوش میشد، گفت یا رسول الله اهاکذا یفعل به حبیبتک و ابنتک، باید به یه دختر دینجوری رفتار بکنن. بعد افتاد و گفت یا فزت و خزینی. دومین جایی که اهل بیت تو بلای سنگین پناه بردن به پیغمبر، اون جایی بود که امیرالمومنین تو دل شب یه جسم سبک پوست و استخوانی رو بلند کرده بود بخواست تو قبر بگذره. انقدر زهراش سبک شده بود، لاغر شده بود، کانت کل خیال، یه شبهی از او بیشتر نمونده بود. از امیر او رو تو قبر گذاشت، روی قبر رو پوشاندن. چی کشید امیرالمومنین وقتی خاک میریخت؟ او معرفت داشت به زهرا که این کیه. وقتی روی خاک رو پوشاندن، ثم صلا رکعتین، بلند شد دو رکعت دیگه خوند. دو رکعت، این دو رکعت که خب هممون میدونیم نماز میت که نیستش، دفع کرد از زهرا رو. یعنی خدای به من صبر بده، خدای به من صبر بده. بعد رو کرد به سمت مرقد پیغمبر، به پیغمبر پناه برد. السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلتی، سلام من و دخترت بر تو که به تو وارد شد. اینم دو. و سوم اینجا وقتی بود که دختر امیرالمومنین و حضرت زهرا رو تل زینبیه وایساده بود، برادرش رو میدید که در خون خودش داره میغلطه، از این پهلو به اون پهلو. حضرت زینب دیگه کاری از دستش بر نمی اومد. این صحنه سنگین رو کسی طاقت دیدن نداشت، فقط زینب کبرا بود که میدید. یه مرتبه دید شمر با خنجر کشیده وارد گودال قتلگاه شد، دست رو سرش گذاشت، یا رسول الله الیک المشتکا هازا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامه والرضا لا حول ولا قوه الا بالله.